زیر 2400 به شما تماس میگیریم، عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بسیار ممنونم از شما دوستان، خدا یار و نگهدار همه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم. مثل همیشه پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radium.
هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، به زندگیمون، و سعی میکنیم با عینک علم به سوالاتی که پیش روی ما قرار میگیره جواب بدیم. هر روز سعی میکنیم سوالات جدید خلق بکنیم و البته که این سوالات رو دقیق بکنیم، چون فکر میکنیم که اینجا نباید از سوال کردن بترسیم. ما در برنامه رادیوم خالق سوال هستیم، کاشف جواب هستیم و سعی میکنیم کیفیت سوالاتمون رو افزایش بدیم به خاطر اینکه جوابهای بهتری رو پیدا بکنیم. احسان، اگر قرار باشه یه سوال امروز مطرح بکنیم،
عکس سوالی که همیشه میگن
چی؟
عکس این سوالی که همیشه گفته میشه پشا شبا کجا میرن، میخوام اینو سوالو کنم، اصلا پشا روزا کجا میرن؟
پشا میگن پشا روزا کجا میرن؟
نه، شبا کجا میرن؟
پشا شبا که میان بیرون.
کجا میان؟ میان پشا دمه... شبا کجا میرن؟
شبا میان دم گوش بنده.
اینو بارها گفتی و واقعا میان نزدیک گوش، صداشون آزارت میده یا نیش میزنن؟
الان این سوال چقدر تکرار کرد؟ تو سوال کم آوردی.
من گفتم روزا کجا میرن؟ پاسخ داشت. نه، پاسخ داشت.
روزا کجا میرن؟
پشه ها روزا میرن جاهایی که نور خورشید کمه، جاهایی که سایه باشه، یه نمه هم خنک باشه، مثلا تو زیر سایه درخت یا گلدون، یا مثلا جایی که
کجا
کولر، جایی که خنک‌تر هستش، سمت دریچه کولر هست، میرن اونجا مخفی میشن دیگه. یعنی میرن اونجا سپری میکنن طول روزشون رو، چون نور خورشید، گرما و نور مستقیم خورشید میتونه باعث خشک شدن بالشون و در نهایت گاهی منجر به مرگ پشه ها بشه.
خب مگه یه پشه طول عمرش چقدره؟
پشه ها طول عمرش خب متفاوته. پشه های نر معمولا هلوش یک هفته از وقتی بالغ میشن،
مطمئنی؟
از شفیرگی خارج میشن، از مرحله شفیرگی به بلوغی میرسن هلوش یک هفته.
شفیره اصلا نداره، تخم گذاری میکنه.
نه نه، تخم، لارو، شفیره، بعد بالغ میشن و میتونن دیگه زاد و ولد داشته باشن. ولی یک هفته تا 10 روز نرها زندن بعد از دوره بلوغشون، تا هلوش 2-3 هفته، یک ماه پشه های ماده زنده میمونن.
یک ماه
تا یک ماه معمولا. عجب. ولی از نرها بیشتر عمر میکنن.
فکر نمیکنم، فکر کنم همه اطلاعاتی که دادی اشتباه.
تمام اطلاعاتی که دادم درست بود.
من تقریبا شک ندارم.
دوستان میتونن الان صحبتای منو شنیدن، میتونن جستجو بکنن ببینن که اطلاعاتی که احسان داد چقدر درسته.
خب اگه جوابشو میدونستی چه سوال مطرح کردی؟
من شما سوال کردم، پاسخ نداشتین برای ارائه، پاسخ رو خودم دادم که شنونده ها دست خالی نباشن از این برنامه.
خب موریانا چرا چوب میخورن؟
اطلاعی ندارم در این خصوص. چه سکوتی. پاسخ داری خودت؟ حالا شما سوال کردی من نمیدونستم، شما پاسخ بده پس.
من نمیدونم، اگه میدونستم که نمیپرسیدم، مثل تو که نیستم که.
من میخواستم شما رو بسنجم ولی شما نمیخواستی منو
بسنجی. من نه نمیخوام.
آها، پاسخ سوال خودت رو میخواستی بگیری.
آره، میخواستم بدونم که موریانا
همیشه سوالایی که نمیدونه از من میپرسی، گاهی اوقات میشه که دارات المعارف شما هم ندونه یه چیزی رو.
جوابش میدونی چیه؟
چیه؟
موریانا فقط چوب نمیخوره.
نه، نگفتی چرا فقط چوب میخورن، گفتی چرا چوب میخورن.
چون که چوب در دسترسشون.
یعنی که چرا انسان ها آب میخورن، بعد بگی آها پاسخش اینه انسان ها فقط آب نمیخورن. نه.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم، شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز، از ساعت 9 صبح.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو، صبحتون بخیر. در دنیای امروز فناوری‌های هوشمند دیگه تنها یک ابزار رفاهی نیستند، بلکه به بخشی از زیرساخت اصلی توسعه، مدیریت انرژی و آینده شهرهای مدرن تبدیل شدن. اینترنت اشیا و شبکه‌های کامپیوتری امروز نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کنند و کشورهایی که در این مسیر سرمایه‌گذاری می‌کنند آینده پایدارتر و قدرتمندتر خواهند داشت. سید نیما خدارحمی از جمله جوانان خلاق و آینده نگریه که فعالیت و علاقمندی خودش رو در حوزه اینترنت اشیا و شبکه‌های کامپیوتری متمرکز کرده. ایشون با حضور در پروژه‌های فناورانه و نوآورانه همواره تلاش کرده دانش و مهارت‌های تخصصی خودش رو توسعه بده و در مسیر هوشمندسازی و استفاده کاربردی از فناوری‌های نوین نقش آفرین باشه. یکی از فعالیت‌های قابل توجه ایشون حضور در تیم طراحی پریز توکار هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا بوده، طرحی که با هدف مدیریت هوشمند مصرف انرژی، امکان کنترل و زمانبندی تجهیزات الکتریکی، شخصی سازی تنظیمات و مدیریت همزمان چندین کاربر و خونه رو فراهم میکنه. این ایده نمونه ای از استفاده کاربردی فناوری برای بهینه سازی مصرف انرژی و حرکت به سمت خانه ها و زیرساخت های هوشمنده. این فعالیت ها ارتباط مستقیمی با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه حمایت ملی و امنیت ملی هم داره، چرا که اقتصاد مقاومتی تنها در تولیدات سنگین و صنایع بزرگ خلاصه نمیشه، بلکه از دل نوآوری، فناوری و حمایت از نیروهای متخصص جوان شکل میگیره. توسعه فناوری های بومی در حوزه اینترنت اشیا و سیستم های هوشمند میتونه به کاهش وابستگی، مدیریت بهتر منابع، صرفه‌جویی در انرژی و تقویت زیرساخت‌های داخلی کشور کمک کنه، موضوعی که در نهایت به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و امنیت ملی هم منجر میشه. در کنار توانایی‌های فنی، سید نیما خدارحمی نگاه ویژه‌ای به اهمیت کار تیمی و همکاری مؤثر داره. ایشون معتقد موفقیت در پروژه‌های فناورانه حاصل تعامل، هم‌افزایی و تلاش جمعیه، موضوعی که میتونه زمینه ساز رشد فردی، پیشرفت حرفه‌ای و خلق ایده های نوآورانه باشه. امروز حضور جوانانی مانند سید نیما خدارحمی در حوزه فناوری نشون دهنده ظرفیت بالای نسل جدید برای ساختن آینده‌ای هوشمند و مبتنی بر دانشه، آینده‌ای که در اون اقتصاد مقاومتی با اتکا به دانش، نوآوری و توان داخلی به یک واقعیت عملی و اثرگذار برای کشور تبدیل خواهد شد.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. و حالا وقتشه که در پرونده ویژه بریم به سراغ خانم دکتر گلبن سهراب و درباره تغذیه میخوایم صحبت بکنیم، راجع به بدن انسان، رژیم هایی که گاهی اوقات ما به خودمون تحمیل میکنیم، عین هر ظلم دیگه‌ای به نظر من هست. من راستش بخوام خانم دکتر خیلی اهل رژیم گرفتن نیستم، مثلا میگم این چه آخ عذابی ما به بدنمون میدیم، واقعا ظلمه. سلام به شما، صبحتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیوم. واقعیتش اینه که فکر کنم اگه راه دیگه ای داشتیم برای کاهش وزن، شاید ما رژیم های غذایی رو انتخاب نمی کردیم، ولی انقدر داشتن اضافه وزن و چاقی برای سلامتی ما مضره که ما معمولا به افراد توصیه میکنیم که بیان تحت، حالا اسمشو میتونیم رژیم غذایی نذاریم، بگیم یه برنامه غذایی سالم و گاهی اوقات کم کالری، یا گاهی اوقات ما از تکنیک های دیگه‌ای برای کاهش وزن افراد استفاده میکنیم. و شاید اگه به دید یک لایف استایل یا شیوه زندگی سالم و همینطور در واقع برنامه غذایی بهش نگاه کنیم، شاید انقدر اذیت نشیم.
من به احسان قبل از برنامه و اصلا روز گذشته که مطلع شدم امروز قرار راجع به رژیم های غذایی صحبت کنیم، گفتم که من اصلا این گفتگو رو انجام نمیدم، خودت بیا این گفتگو رو انجام بده، به خاطر اینکه من مخالف رژیم غذایی ام و اصلا دارم همش فکر میکنم به این که چطور احسان این همه میخوره خانم دکتر، لاغره و من کمخوری دارم و این شکمم همچنان بزرگه. واقعا این به نظر من انصاف نیست. من چرا باید رژیم بگیرم ولی احسان اینقدر بخوره؟
ببینیم، به خیلی عوامل وابسته است. یکیش این که ممکنه که فطرتاً آقای مهرجو متابولیسم بالاتری داشته باشه، یعنی سوخت و سازشون به طور ژنتیکی بیشتر از شما باشه. یکی از عوامل این هست. یکی این که معمولاً افرادی که به طور منظم ورزش میکنن و بافت عضلانی بیشتری دارن، بافت عضلانی اون بافتیه که از نظر متابولیکی فعاله و باعث میشه متابولیسم ما در طول زمان بالا بره.
خانم دکتر، آقای مهرجو
زیاد فکر میکنه،
همش پشت میز
نشسته، کالری نمیسوزونه. واقعیتش اینه که فکر اونقدر کالری نمیسوزونه، ولی احتمالاً شما فطرتاً فردی هستید که متابولیسم بالایی دارید، یا اینکه شاید از دیده دیگه، حالا باز من اونو ندیدم که بله، هر کدومتون با چه ترکیبی غذا می‌خورید.
آخه من نمی‌تونم، تعجب می‌کنم، ما غذامون مشترکه، یعنی داریم با همدیگه یه غذایی رو می‌خوریم، بعد می‌بینم احسان اصلا شکمش اصلا هیچی، ولی من هی داره فر بهتر میشم، هی من قصه زیاد می‌خورم. البته احسان
قصه چی و من کنارتم که وقتی من هستم قصه چی؟
نه اصلا همین که تو رو میبینم چاق نمیشی، لجم در میاد، بعد به من میگن چرا با تو دشمنی دارم.
حالا فکر کنم کلید سوالمون تو همون سوخت و سازه باشه. سوخت و اینم ساز. بگم که من مثلا اوایل سالهای قبلتر چندین بار مثلا مراجعه کردم به پزشک که آقا من میخوام یه مقدار توپلتر بشم، هرچی هم میخورم. خب مثلا آزمایش دادم، دیدم مثلا خب انگل هم تو بدن نیستش، که چون ظاهرا یکی از راهکارهایی که، یا راهکار نمیشه، یکی از عواملی که این کالری در مصرف میشه اینه که یه موجود دیگه غیر از خودت بیاد مصرف
بده، یه دو تا انگل به من بده،
ولی خب اون انگل هم تو بدن من نیستش. فکر میکنم هم متابولیسم زیاد باشه. بعد متابولیسم یکی از نشانهاش تعریق نیست، در حالی که من اتفاقا خیلی هم کم عرق میکنم.
یکی از نشانه هاش میتونه تعریق باشه ولی لزومن نه. یعنی بعضی از افراد ما یه سری سلولایی تو بدنمون داریم، اصطلاحا هم بهش میگیم بافت چربی قهوه‌ای. بافت چربی قهوه‌ای تو بدن بعضی از افراد بیشتره و این در واقع باعث میشه که اینا متابولیسم بالاتری داشته باشن، سوخت و سازشون بیشتر باشه. ما موارد مثل شما زیاد داریم که افرادی که واقعا خوب غذا میخورن ولی به راحتی وزن نمیگیرن، و در مقابلش کسایی هستن که واقعا به خصوص تو خانم ها ما خیلی اینو بیشتر داریم، که تو خانم ها و به خصوص تو سنین یائسگی واقعا وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم اونقدر دریافتشون زیاد نیست ولی مرتب دارن وزن میگیرن، که خب این به خاطر اختلالات هورمونی هست که تو زمان یائسگی خانم ها اتفاق میفته. ولی ما عوامل مختلف داریم. حالا اینکه گاهی اوقات ترکیب رژیم آدم ها خیلی با هم دیگه متفاوته. مثلا فرض کنید که کسایی که چیزای شیرین بیشتر میخورن، مثلا قندهای ساده، انواع قندهای ساده، حتی اگر به شکل مثلا انواع شیره های طبیعی مثل شیره انگور، شیره خرما باشه، عسل باشه، یا هر چیزی که قند و شکر توش داره، یا کسایی که نون سفید زیاد میخورن، مثلا نون لواش میخورن یا برنج سفید زیاد میخورن،
میگیم چیزایی که سیاوش عاشقشه،
اینا چیزایی که باعث افزایش ترشح انسولین تو بدن ما میشه و انسولین جزء هورموناییه که باعث چاقی شکمی میشه.
یعنی گاهی اوقات بیشتر از انسولین دوپامین
این ترشح میشه خانم دکتر، به خاطر که خیلی خوردن پلو واقعا لذت بخشه.
یعنی خب دوپامین ما رو لاغر نمیکنه دیگه.
بله خب، ولی لذت بخشه دیگه. ولی آخه من حتی گاهی اوقات خانم دکتر یعنی احساس میکنم که بدنم به برنج نیاز داره، یعنی واقعا خلأشو میبینم، میبینم که
مغزت عادت کرده دیگه، اعتیاد این.
بله یه نوع اعتیاد غذاییه. یعنی گاهی اوقات هم
معتاد شد.
گاهی اوقات فکر ما انقدر قویه که وقتی ما خیلی به سلامتیمون اهمیت میدیم و میایم روی تغذیه سالم، مثلا بیایم برنج قهوه‌ای رو جایگزین برنج سفید بکنیم، شاید روزای اول خیلی سخت باشه، ولی وقتی یه مقدار رو اون در واقع تغذیه سالم میمونیم، خود اون حس سلامتی انقدر لذت بخشه که یه مقدار جایگزین میشه با این حسی که مثلا ما دوست داریم که همیشه برنج سفید بخوریم.
برنج قهوه‌ای چی خانم دکتر؟
برنج قهوه‌ای برنجیه که اون لایه روش گرفته نشده. ما یه لایه برنج وقتی که از شکلش جدا میشه قهوه‌ای رنگه. بله. و خب اون برنج قهوه‌ای یه مقدار مثلا مثل فرض کن مثل دونه جو یه مقدار سفته، خوردنش یه ذره سخته. بله. میان توی کارخونه این لایه رو جدا میکنن از برنج و برنج رو تبدیل به برنج سفید میکنن که دیگه همش نشاسته است. و حالا غیر از این که برنج قهوه‌ای ما اصطلاحا میگیم اندیس گلایسمی پایین تری داره، یعنی خیلی با سرعت کمتر قند خون ما رو افزایش میده. بله. غیر از اون یه مقدار حجم عمده از ویتامین های برنج توی اون لایه قهوه‌ای روی برنج هستش و وقتی اون لایه جدا میشه هم باعث میشه که برنج خیلی سریعتر قند خون ما رو بالا ببره، هم در واقع ما داریم خیلی از ویتامین ها رو ازش جدا میکنیم. خیلی از افرادی که به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن میان برنج قهوه‌ای رو جایگزین برنج سفید میکنن، یا این روزها خیلی ها میان از کینوا استفاده میکنن. کینوا هم یکی از غلاتی هست که مثل برنج قهوه‌ای فیبر خیلی بالایی داره و جالبیش اینه که پروتئین شبیه پروتئین گوشته. یعنی ما معمولا توی فرآورده‌های گیاهی حتی حبوبات پروتئین با کیفیت گوشت نداریم، ولی ترکیب اسیدهای آمینه، اسیدهای آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین ها هستن، ترکیب اسیدهای آمینه کینوا شبیه گوشته، در نتیجه کینوا رو تبدیل کرده به غلات پر پروتئین و پر فیبر.
گرون نیستش خانم دکتر؟
نه خوشبختانه.
تو رستوران های خیلی شیک میبینیم که مثلا به جای برنج دیگه کینوا میذارن و میگن که مثلا خیلی انگار که یه چیز دیگه است. پس من فکر کنم خیلی گرون باید باشه.
نه خوشبختانه چون الان تو ایران داره کشت میشه و کینوای ایرانی ما داریم که قیمت مناسبی داره. حالا شاید چون به اندازه برنج زیاد کشت نمیشه هنوز قیمتش نسبت به برنج یه مقدار بالاتر باشه.
یعنی در میشه کل... حتی به جای گیاه‌خوارا به جای پروتئین گوشتی میتونن مصرف بکنن؟
دقیقا میتونیم. یعنی اگه جایگزین بکنیم برنج رو با کینووا جا به جا بکنیم، باعث میشه که یه مقدار پروتئین دریافتیمون بیشتر بشه. نمیتونیم بگیم کاملا جای گوشت بیایم مصرفش بکنیم، ولی به هر حال نسبت به برنج سفید باعث میشه ما پروتئین بیشتر و در این حال با کیفیت خوبی دریافت کنیم.
خب دکتر، همین الان تا بحث پروتئین داغ هستش، الان یه عالمه شیر و مکمل هایی که میزنن روش پروتئین داره، عکس یه آدم ورزیدارم روش میزنن و اینها. بدن من واقعا نیاز داره به پروتئین، به مثلا نمیدونم یه همچی چیزی که شیرهایی که مکمل دارن، به نوعی نوشیدنی هایی که درش یه سری چیزهایی هست که گفته میشه که بخوریم قوی تر میشیم؟
ببین گاهی اوقات ما میخوایم کالری دریافتی افراد زیاد بالا نره، ولی در این حال میخوایم پروتئین زیادی بهشون بدیم، مثل کسایی که دارن خیلی حرفه‌ای ورزش میکنن. بله. توی این افراد این در واقع شیرهایی که بهشون معمولا پروتئین وی که پروتئین با کیفیت خیلی بالا هست بهش اضافه میشه، برای این افراد کاربرد داره. مثلا ما وقتی برنامه می‌نویسیم بر افرادی که خیلی دارن ورزش حرفه‌ای میکنن و مثلا میخوان بافت عضلانیشون زیاد بشه، بهشون توصیه میکنیم که بعد از ورزششون یه دونه از این شیرهایی که در واقع غنی شده با پروتئین هست رو استفاده بکنن، به خاطر اینکه معمولا وقتی بعد از ورزش پروتئین با کیفیت خوب دریافت میشه، باعث میشه بافت عضلانی بیشتر سنتز بشه.
من بخورم برام اشکال ایجاد میشه؟
نه بر شما اشکال ایجاد نمیشه،
ولی فکر کنم بیشتر تاثیرش برای عضله سازی همون بعد از ورزشه.
دقیقاً بعد از ورزش خیلی موثره. و یا اینکه مثلا فرض کنید ما یه کسی اگر بیمار باشه، اشتهای خوبی نداشته باشه، مثلا ما موارد متعدد داریم، افرادی که بستری هستن تو بیمارستان اشتهای خوبی ندارن. ما میخوایم در واقع با یه کالری کم یا حجم کمتر پروتئین بیشتری بهشون بدیم. تو این شرایط ما گاهی اوقات حتی به بیمارامون که تو بیمارستان بستری هستن حتی بهشون توصیه میکنیم که مثلا پروتئین وی رو داخل سوپ بیمار بریزن که از این طریق پروتئین دریافتیش بالا بره با حجم کمی که داره دریافت میکنه. در نتیجه موارد متعدد کاربرد داره، حتی میتونه برای بچه‌هایی که در حال رشد هستن، مثلا یه بچه خوب گوش نمیخوره و ما نگران پروتئین دریافتیش هستیم ولی لبنیات رو دوست داره بخوره، در نتیجه توصیه میکنیم از اون انواع شیرهای پروپروتئین استفاده بکنن که یه جوری پروتئین مورد نیازشون رو تامین بکنه.
این پروتئین وی که اشاره کردین فرقش با کازئین چیه که مثلا میگن شبها مصرف بکنید دیر هضم و چند ساعت طول میکشه؟ صرفا تو از لحاظ زمان مصرفش یا نه کاربرد هر کدوم از این پروتئینا با هم فرق داره؟
دو نوع پروتئین متفاوتن که در واقع کاربردشون تو بدن متفاوته، ولی دقیقاً همونطوری که شما فرمودید کازئین دیر هضمه، به خاطر همین معمولاً توی وعده بعد از شام توصیه میشه مصرفش، ولی هر دو تاشون برای عضلات سازی ما میتونن مفید باشن. همین مثالی که من خدمتتون عرض کردم، مثلا اگه ما بخوایم به بیماری که تو بیمارستان پروتئین بدیم حتما پروتئین وی میدیم، ولی برای کسایی که میخوان بافت عضلانیشون زیاد بشه هم کازئین هم پروتئین وی کارایی دارن، کمک میکنن به عضلات سازیشون، ولی زمان مصرفشون همطوری که شما فرمودید بعد متفاوت.
برای افزایش وزن هم کاربرد دارن اینها یا فقط عضلات سازی؟
معمولا عضلات سازیه. برای افزایش وزن
گینر دیدم توصیه میشه، حالا گینر اصلا همیناست نه اون یه چیز دیگه است.
گینر هم دو نوعه، یه نوع اصطلاحا روش میشه ویت گینر که ویت گینر ویت در واقع همون وزن هست دیگه، پروتئینی در واقع یه فرمولاییه که توی حجم خیلی کم کالری خیلی بالا داره که همش پروتئین نیست، در واقع ترکیبی از چربی، کربوهیدرات و پروتئین به افزایش وزن کمک میکنه، ولی یه سری از گینرها دقیقاً باعث افزایش بافت عضلانی میشن و عمده ترکیبشون پروتئین هست.
حالا بحث تخصصی شده شه اصلا این بحث
نه الان از خارج میشیم از این بحث، میریم بحثی که شما دوست دارید، نه میریم بحثی که حالا شما دوست دارید.
من بحث میخوام، خیلی مشتاقم که بریم سراغ انواع رژیم ها،
همون دیگه انواع رژیم ها،
و اصلا اینکه حالا تا لحظه دیگه میریم به سراغ خانم مروه کاظم‌زاده، بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، ولی برگردیم من میخوام از خانم دکتر بپرسم که خانم دکتر شما خودتون هیچ موقع احساس نمیکنید که وزنتون زیاد شده باید رژیم بگیرید؟ چون به هر حال شما متخصص تغذیه هستید، احتمالاً مغزتون پیوسته داره میشموره دیگه چیزای مختلفی که داره بدن مصرف میکنه، نیاز داره سوخت و سازتون
همه چیزو کالری میبینه احتمالاً.
آره دقیقاً، همه عوامل محیطی رو احتمالاً کالری میبینید. خود شما در واقع آیا هیچ موقع تصمیم گرفتید که رژیم بگیرید یا نه؟ این موضوعی که در ادامه برنامه بهش میپردازیم، اما قبل از اون
بریم سراغ کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده که کتابی رو مرتبط با تغذیه و رژیم برای ما معرفی میکنه.
تخیل ما فقط میتونه با درکی گرافیکی زمان رو درک کنه. زبان زمان همون زبان مکانه که به ذات خودش تقلیل یافته. قبل، بعد، بین، کوتاه و بلند همه نشانه هایی روی یک محور زمانی خیالی هستند. در دیدگاه غربی این محور یک خط مستقیمه که واحدهای زمان رو تا حد امکان دقیق قرار میده. مثل علامت گذاری روی یک خطکش، هر ثانیه، هر دقیقه، هر ساعت و همه با فواصل یکسان. در برخی از ارجاعات به زمان این خط از بدن ما عبور میکنه، به طوری که ما مدام منتظر چیزهایی هستیم که در آینده نهفته است، در حالی که رویدادهای گذشته پشت ما هستند و آینده‌ای که هنوز نیومده. دارم در مورد گذر سن یا همون پیری صحبت میکنم. در پلکان زندگی که اغلب در قرون وسطا نقاشی میشد، جوانان شروع به بالا رفتن از پله‌های سمت چپ میکردند و پیرها یا کهنسالان از سمت راست پایین میومدند. اشاره به سوی آینده مثل فلش روی دکمه‌های برو و یا پخش در ویدیوها هم همیشه همین روال رو دارند. اما اینکه چرا شهود ما در مورد زمان و مکان به این شکل کار میکنه مشخص نیست. اگرچه که نشانه‌هایی وجود داره که جهت نگارش رو نشون میده که عامل این دیدگاه شهودیه، یعنی آینده در سمت راست نهفته است. اما چرا زندگی با افزایش سن زودتر میگذره؟ یکی از دشواری‌هایی که وجود داره که برای اولین بار در مطالعات تجربی زمان آشکار شد، در مورد انقباض ظاهری زمان با افزایش سن بود. مفهومی به نام سال‌های توخالی. توماس مان درباره گذر سریع سالهای فقیر و برهنه و خالی نوشت. اما معادل تجربی زمان توخالی چیه؟ اینکه چرا تعطیلات یک هفته‌ای در بازگشت به خانه طولانی‌تر به نظر می‌رسند و یا اینکه چرا یک ماه بیماری در حافظه ما کوچک میشه و گویی فقط یک هفته به طول انجام میده، همه اینها سوال‌هایی است که در کنار زمان تو خالی به اون اشاره میشه. برای یافتن پاسخ به تجربه‌های خودمون و دیگران باید رجوع کنیم. اینکه چرا با بزرگتر شدنمون زندگی برامون سریع‌تر می‌گذره، سوالی نیست که مطرح شده باشه. کسانی که خواهان پاسخی بر اساس تحقیقات هستند، باید با باریک‌بینی جستجو کنند. در مطالعات اخیر در مورد زمان و حافظه سه مکانیزم شناسایی شده که با شتاب گرفتن سال‌های سپری شده مرتبط هستند. اولین پدیده به نام تلسکوپی شناخته میشه. دومی اثر یاد بود و در سومی فرضیه با ریتم ساعت‌های فیزیولوژیکی بدن انسان ارتباط پیدا می‌کنه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب چرا زندگی با افزایش سن زودتر می‌گذره به نویسندگی دوو درایسما. نویسنده در این کتاب مطالعه‌ای جذاب در مورد چگونگی ادراک زمان و تأثیر حافظه بر تجربه ما نشون میده. همچنین اینکه چگونه فرآیندهای شناختی از جمله شکل‌گیری خاطرات و شیوه یادآوری رویدادها میتونه بر احساس ما از زمان تأثیر بذاره. این کتاب به ما کمک میکنه تا درک بهتری از تعامل پیچیده بین حافظه و ادراک زمان داشته باشیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بحثمون درباره رژیم‌های غذایی با خانم دکتر گلبن سهراب ادامه داره، متخصص تغذیه. خانم دکتر، در بخش قبلی پرسیدم که خود شما آیا تا بار رژیم گرفتین؟
بله، زیاد پیش میاد. البته ما چیزی که معمولا به همه توصیه میکنیم، خودمون هم سعی میکنیم اجراش بکنیم، اینه که میگیم پیشگیری بهتر از درمان است. یعنی بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که سعی کنیم همه زندگیمون یه شیوه زندگی سالمی داشته باشیم، پرتحرک باشیم، به طور منظم ورزش بکنیم که در واقع احتیاج پیدا نکنیم به رژیم‌های غذایی. ولی به هر حال همه ما توی بازه‌های زمانی، مثلا من خودم وقتی درگیری کاریم زیاد میشه نمیتونم منظم ورزش بکنم، خودم احساس میکنم که مثلا وزنم داره میره بالا، یا تو مسافرت یا تو تعطیلات نوروز، و خب سعی میکنیم خیلی سریع وزن رو بیاریم پایین، به خاطر اینکه بدن ما یه حافظه‌ای داره، اصطلاحا ما بهش میگیم ست پوینت داره. وقتی ما مدت طولانی روی وزنی میمونیم، پایین آوردنش خیلی سخت‌تر میشه تا وزنی که تازه به دست آوردیم. اینه که اگه مثلا 1-2 کیلو چاق شدیم، همون موقع یکم ورزش بکنیم، یه مقدار رژیم غذاییمون رو بهش توجه بکنیم، کم کالری تر غذا بخوریم، اون وزنی که به دست آوردیم خیلی سریع کم میشه. ولی وقتی توجه نمی کنیم، مدت های طولانی خودمون رو وزن نمی کنیم و یه دفعه این افزایش وزن زیاد میشه و در واقع طولانی مدت روی بدن ما میمونه، انگار اون نقطه تنظیم بدن ما تغییر میکنه و اتفاقی که میفته اینه که ما مثلا خیلی از مریضامون میشنویم که رژیم میگیرن، خیلی خوب لاغر میشن، ولی به محض اینکه رژیم غذایی رو کنار میگذارن خیلی سریع وزن برمیگرده به اون عدد قبلیش.
اصلا یعنی یه بیسکویت میخوری همه چی برمیگرده سر جای قبل خودش. پس شما خودتون هم به نوعی رژیم غذایی رو تجربه میکنید. این همه الان گفته میشه مثلا رژیم کتوژنیک میگن، اصلا حتی این یه سبک زندگیه، یه لایف استایل، یا مثلا میگم رژیم فستینگ که واقعا به نظر من یه جور عین مجازات میمونه برای آدم. این چیزا چی شما به ما سفارش میدید خانم دکتر؟ چرا ما رو انقدر اذیت میکنید؟
کتوژنیک البته لایف استایل نیست، یعنی ما اینو همیشه میگیم که کتوژنیک یه لایف استایل نیست. ما هیچ مطالعه طولانی نداریم، که چون ما وقتی یه توصیه به مردم میخوایم بکنیم به عنوان لایف استایل، باید حداقل ما مطالعاتی داشته باشیم که اومده باشن اثر رژیم کتوژنیک رو 10 سال بعد از 10 سال بررسی کرده باشن، ولی ما نداریم یه همچین مطالعاتی. مطالعاتی که رو رژیم کتوژنیک و فستینگ کار میکنن عمدتا خیلی کوتاه مدت
تعریف کنم. اول برای حال شنونده که نمیدونن، خیلی مختصر میفرمایید که اصلا رژیم کتوژنیک چیه، چون بعضی ممکنه که اصلا این واژه رو اولین بار باشه که میشنون.
رژیم کتوژنیک در واقع رژیمیه که میاد کربوهیدرات یا قند دریافتی رو به شدت کاهش میده، و بدن رو میبره به سمتی که مجبور بشه از چربی ها و پروتئین ها به عنوان سوخت استفاده کنه.
یعنی برخلاف تصور عموم برای اینکه لاغر بشید میگن چربی مصرف کنید.
دقیقاً همینطور، چربی و پروتئین.
رژیم دونبست به نظر من کتوژنیک اصلا، چون شما مثل اینکه درش آزاده که هر چقدر میخواین پروتئین از گوشت گرفته تا چربی های مثل دنبه و اینا مصرف کنه و اشکالی هم نداره، فقط نباید نشاسته و کربوهیدرات و اینجور چیزا بخورین دیگه.
البته واقعیتش اینه که رژیم کتوژنیک علمی که مؤثر باشه و کمک بکنه به سلامتی ما خیلی همیشه تاکید میکنیم به افراد که نوع چربی های سالم رو انتخاب بکنن، یعنی خیلی به این تاکید میکنیم. دنبه اصلا سالم نیست،
میگن چون خیلی خوشمزه است،
عمدتاً چربی اشباه داره. شما
وقتی خوشمزه‌ای رو متخصص تغذیه میگن که خوب نی، عجیبه ها.
ما هر وقت اوسی بچا میگیم حالا دلوجیگر بخوریم، حتما یکی دو سیخ دنبه رو
یه دونه امتحان. نه اونم مال قبل از فشار خون بود، از وقتی فشار خون گرفتم خواهم دکتر دیگه اونم نمیتونم بخورم.
ببینید خودتون رو لو میدید، معلوم شد که چرا میگید من کم میخورم ولی وزنم اضافه میشه. دارید دنبه
خب خود. چطور احسان میخوره همونو ولی اون چاق نمیشه خواهم دکتر؟
بالاخره سوخت و سازشون بیشتر از شماست.
گفتم من خیلی فکر میکنم، حالا خواهم دکتر گفتن که فکر کردن خیلی سوخت ساز بالایی نره، ولی من خیلی فکر میکنم یه ذره وقت میشه خیلی میشه.
حالا امیدوارم خانم دکتر گفتن که رژیم کتوژنی